أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانصاهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. انشاءالله خداوند همه ما و شما رو مشمول رحمت واسعش قرار دهد برای سلامتی امام زمان ارباب نافدا صلوات عنایت. این چند روز درباره بیماری های روح و روان مطالبی رو به عرض شما عزیزان رساندیم. بیماری های روان و روح قابل شمارش نیست، قابل مرزبندی نیست. عرض شد امام سجاد در دعای هشتم از صحیفه 44 تا از این بیماری ها رو نام برد. مسئله بفرمایید که اشاره به بعضی از این بیماری ها حرص و طمع داشتید. علمای اخلاق، نویسندگان کتب تفسیر و کتب حدیث، مفسرین و علمای دانشمندان گرانقدر از سابق تو کتابهاشون تو آثارشون به بیان این راه حلها پرداختن. مرحوم علامه بحرالعلوم یه رساله بهشون منصوب هست به نام رساله سیر و سلوک که بعضی عزیزانم شرح کردند و چاپ شده. ایشون در این رساله 25 تا راه رو ارائه کرده، از نیت شروع کرده و عزم و اراده و محاسبه و مشارطه و یکی یکی همینطور میشمارد تا این راه کارها رو بیان کرده. مرحوم آمیرزاده ملکی اعلی الله مقامه الشریف ایشون هم یه رساله دارد به نام لقاء الله. در اون رساله چند تا راه رو هم ایشون ذکر کرده، راه هایی که می تواند کمک کنه انسان رو برای غلبه بر بیماری های روح. البته اولین گام و مقدمه قبل از این پنجتا اینه که آدم بیماری رو بشناسه، بفهمه تو زندگیش لقمه حرامه، تو زندگیش حسادت، سوء ظن، وسواس. شناساییش مهمه تا درمان. آدم شناسایی نکنه که نمیتونه درمان کنه. من بدانم ضعفم تو نمازه، بدانم ضعفم تو لقمه است، ضعفم تو اخلاق تندمه، ضعفم تو بد اخلاقیمه، بالاخره این سیئات اخلاقی رو بشناسه و خودش اینها رو شناسایی کنه و ریز کنه و به اصطلاح تصمیم به برخورد باش بگیره. هر بچه‌ای که متولد میشه این 5 تا آیه تو شبکه‌های ذهنش نوشته. رسول خدا فرمود ما من مولودن، هر بچه‌ای که متولد میشه، حالا تو بابا کافر شه مسلمان، هر فرزندی که متولد میشه فرمود 5 آیات من سوره تقابل، 5 تا آیه از سوره تقابل در شبابیک، یعنی پنجره های ذهنش، یعنی همین استخوان‌ها، این در واقع منافذ ذهنش مکتوبه. معناش شاید این است، یعنی این سرنوشت مسلم مال همه است. این 5 تا آیه همه شاملشون میشه، چنین نیست که محدود به یک گروه یا فرد خاصی باشه. یکی از آیاتش اینه و من یوغ شح نفسه فاولئک هم المفلحون، هر چه بخواد رستگار بشه باید این بیماری های روح و روانش رو حفظ کنه، از خودش دور کنه، خودش رو از اینها محافظت کنه. و من یوغش رو خنفسهی و اولائک هم المفلحون. خب راه حل ها چیه؟ اولین قدم در مبارزه با بیماری روح عزیزان عزم و تصمیمه. من تصمیم گرفتم حسادت نورزم. بخواهی عزم و اراده، این مهم است. شما ببینید نمونه های زیاد داریم تو تاریخ کسایی که تصمیم گرفتن و پاشون وایستادن. عزیزان یک راه مهم مبارزه با بیماری ها خواستنه. بخواهید ببینید اشکال کار کجاست، بذارش کنار، تصمیم بگیرید و این عزم و اراده گام اول است. اما گام دوم صلوات عنایت بفرمایید. گام دوم برای مبارزه با بیماری های اخلاقی آقا تلاش تدریجی است. چرا گفتم تلاش تدریجی؟ صفات رذیله با یه مرتبه تلاش کردن مشکل ریشه کن بشه. تدریجی و اندک اندک انسان باید اینو کنار بذاره. مثلا آقایی که عصبانی میشه روزی 5 مرتبه 10 مرتبه، یه خب ما توی ماه رمضان تصمیم میگیریم این بشه روزی 3 مرتبه، 2 مرتبه شو بیاره پایین. آدمی که حسادت تو دلشه، حسادت تا تو دله گناه نیست، تو 3 تا گناه روایت داره تا تو دله حرام نیست، آدم با این دست خودش نیست. یکی حسادت، یکی سوء ظن، یکی فال بد. پیغمبر خدا فرمود 3 چیز است هیچ کسی ممکنه ازش خالی نباشه. یکی حسادت، آدم میبینه کسی مثلا فرض کنید یه کار بهتر از این انجام داده، کاسب، این کاسب کارش گشت، خود به خود حسودیش ممکنه بشه، این حرامه، حرام نیست تا تو دله. ولی مبارزش چیه؟ مبارزش اینه به زبون نیاری، علارغم میل تعریف کنی، بگی الحمدلله خدا رو شکر بهتر کاسبی کردی. من خود ممکنه دلت همین نباشه، خلاف دلت بگو تا حسادت ریشه‌کن بشه. وسواس داری میگی نجسته، با همون نجاست بایست نماز رو توجه نکن. خلافش رو عمل کردن من تدریجی. غضبناک نذر کن، اگه عصبانی شدم اینقدر صدقه بدم، یک بار دو بار اگر صدقه دادی خلاصه 500 تومن 1000 تومن دیگه کم کم عصبانیت رو کنار میگذاری. این راه مبارزه است، تلاش تدریجی، نه یک مرتبه. ببینید آقا یه بنده خدا اومده بود مسجد زمان پیغمبر اکرم، نمازش که تمام شد گفت خدایا ما گناه کردیم، خودمون هم قبول داریم، طاقت عذاب برزخ و قیامت و فشار قبر و این چیزا رو هم نداریم، هر بلای قرار سر ما بیاری تو همین دنیا میاد، مریضی میخوای بدی، فقر میخوای بدی، بدبختی میخوای بدی، هر چی هست تو همین دنیا سر ما بیار که کار ما به قیامت و برزخ نکشه. آقا از مسجد آمد بیرون، تب و لرز و مریض، افتاد به بستر، خودش خواسته بود. رسول خدا آمد عیادت نکشه، فرمود بنده خدا چی گفتی تو که تو مسجد سالم بودی؟ یا رسول الله از خدا خواستم یه مرتبه تصفیه کنه کار ما رو، هر مشکلی هست همینجا تمامش کنه. فرمود نه دیگه اینطور دعا نکن. گفت هی هی این دعا دیگر مکن، بر مکن تو خیش را از بی خوبون. تو یه مرتبه از خدا خواستی اینطور دعا نکن. میگفت خدایا ببخش، منم سعی میکنم تکرار نشه. خدایا خدا به داخله عدبم دارد، تو رفت صاف صدر مؤاخذه الهی و مؤاخذه را جلو انداختی، تو این دنیا انداختی. اینی که عرض میکنم تدریجی. ابو لبابه گناه کرده بود، یه معصیتی کرده بود، سر پیغمبر رو توی جنگ نظامی فاش کرده بود، کار درستی نکرده بود، پشیمان شد، اومد خودش رو بست به ستون مسجد پیغمبر که ستون توبه معروف بود، ابو لبابه. حالا عرضم اینجاست، وقتی توبهش پذیرفته شد یه مرتبه گفت یا رسول الله هر چی مال دارم در راه خدا انفاق، برای اینکه خدا منو ببخشه. حضرت هم نه، احساساتی نشد، هر چی مال داریم، زن و بچه نداری، خانه نداری، کار نداری، کل ثروت تو یه مرتبه در راه خدا بخشید؟ نه آقا جون، کمترشو بده. آقا یک سومشو باش. حضرت هم یک سومشو بده. احساسی عمل کردن روش های نادرست. بعضی بودن رفتن در رو به خودشون بستن تو خانه زمان پیغمبر، گفتن نه زن میگیریم، نه غذا خوب میخوریم، نه با مردم حرف میزنیم، فقط تو خونه میشینیم عبادت عبادت. پیغمبر نرو خواستم از این کارو نکنید، دین من دین رهبانیت و جدایی و گوشه گیری نیست، روش باید من در حالات یکی از علمای بزرگ خواندم که ایشان بعد از یک جلسه افتاد به سجده. بعضی گفتن آقا چرا سجده کردی؟ فرمودن سالها بود با یه صفت رذیله‌ای در خود مبارزه میکردم، الان احساس کردم بر اون صفت غلبه کرده. سالها بود، مگه حسادت یه رو درو رو شکم میشه؟ مگه بدخلقی یه مادوما رو شکم میشه؟ مگه وسواس به این سرعت رو شکم میشه؟ تدریجی اون هم کم کردنش، رو به افزایش نرفتنش موجب میشه از انسان بر صفات رذیله غلبه کنه. به عبارت دیگر تصمیمات احساسی نباشه. یه مرتبه نگو من بعد با رمضان روزه میگیرم، روزه نماز شبم میخونم و صدقم میدم و چه و چه، وقت انسان نمیتونه. به قول یک استاد میفرمود حضور قلب تو نماز رو از یه جا شروع کنید. من تو رکوعهای نماز سعی میکنم حضور قلب بشم، تو سجده هاش سعی میکنم، کم 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 اندک اندک این در واقع ملکات اخلاقی برای انسان حاصل میشود. و این هم یکی از راه حل هاست، تلاش، اونم تلاش تدریجی. روایتی دارد رسول خدا، اشاره کنم به شما و بحث رو جمع کنم، البته همشو نمیگم چون مفصله. فرمود اصحاب من، تو مسجد رو کرد به اصحاب، اتدرون من تائب، میدونید توبه واقعی چی میکنه؟ چی توبهش واقعیه؟ قالوا اللهم لا، یا رسول الله به خود خدا نمیدانید توبه واقعی چیه. 10 گروه رو نام برد پیغمبر، خیلی روایت زیبایی در بهار مرحوم مجلسی آورده است روایت رو، 10 گروه رو نام برد. فرمود اینها اگر این کارهایی که میگم نکنن توبهشون توبه نیست. کیان اینها؟ ولی بعضیشون میگم من تاب ولم یزد فی العباده فلیس بتائب، کسی توبه کنه عبادتش زیاد نشه. بالاخره این مارمزون 1 ماه روزه گرفته، حالا عبادتش یه خورده بیشتر بشه، تسبیحات نمازش، یه خورده طول دادن نمازش، توجه بیشتر. یه فرق ماه شوال باید با ماه ذیحجه بکنه، چون ماه ذیحجه 11 ماه اون بره ماه رمضونه، اما این خروج از ماه رمضونه. کسی که 1 ماه تمام روزه گرفته، کسی که عمره رفته، حج رفته، مگه روایت نداریم وقتی انسان از سفر مکه برمیگرده یه نورانیتی تو چهرش هست، مالم یزنب، مادامی که گناه نکرده، این نورانیت هست. و بعضی واقعا تا فرودگاه حفظ نمی کنن این نورانیت رو، همونجا باطلش رو کنن با یه جمله‌ای، با یه کلامی، با یه تو نوبت زدنی، با یه حرف ناشایستی. بعضی هم میاد ایران سالها حفظش میکنه. پس یکی از کسانی که فرمود توبش توبه نیست کسی که لم یزد فی العباد. دوم من تاب ولم یغیر خلقه، کسی که بد اخلاق توبه کنه خلقش رو عوض نکنه، توبه نیست. بالاخره اخلاق آدم بعد ما رمزون باید تفاوت کنه، حسندر بشه، نیکوتر. روایت داریم خوش خلقی رزق رو زیاد میکنه، مرگ رو تأخیر میندازه، باعث محبوبیت پیش خانواده میشه. روایت است یحبب الی اهل، آدم رو محبوب میکنه، رزق رو زیاد میکنه، آزار رو تأخیر میندازه. من تاب ولم یغیر مجلسه، کسی تو مجلس گناه میرفته، رفیق بد داشته، حالا توبه کرد این مجلس رو ترک نکنه، توبهش توبه نیست. من تاب ولم یغیر رفقاه، رفیقای ناباب داشت، توبه کنه اینا رو کنار نذاره، فلیس بتائب. من تاب ولم یغیر لباسه، توبه کنه لباسش رو عوض نکنه. یعنی چی؟ یعنی لباس گناه، ثوب گناه ثوب مذلت، ثوب گناه ثوب ذلت، ثوب تقوا لباس تقوا لباس عزت. امام سجاد تو مناجات هاش دارد البست من خطایا ثوب مذلت، هر که گناه می‌کنه لباس ذلت میاد رو تنش، توبه کنه این لباس رو در نیاره، فلیس بتائب. پس 2 مرحله مهم آقا ما داریم تو مسئله مبارزه با بیماری های اخلاقی، 1 عزم و تصمیم، 2 تلاش، اونم تلاش تدریجی و خواستن. حالا 3 مرحله یشمان انشاءالله باشد برای فردا محضر شما عرض خواهم کرد. تا این میزانی که اشاره کردم امیدواریم خداوند به هممون توفیق عملش رو عنایت بفرماید. نوشتن یه وقتی کسی تو مدینه گناهی کرده بود و روش نمیشد بره پیش پیغمبر، دم در خانه رسول خدا دید امام حسن به امام حسین بازی میکنن، بچه بودن، جفتش رو برداشت و شانه گرفت و اومد تو، یا رسول الله من متوسل شدم به این دوتا. یه نگاه نکن اینی که اینا رو روش شانش گذاشته چیه، نگاه کن به اینا که روش شانه نشستن. وقتی میریم قرآن به سر میگیریم، خدا به این آدم زیر قرآن نگاه نکن، قرآن رو ببین، قرآن رو ببین، به این آدم زیر قرآن هم ببخش. وقتی میگیم به علی، به فاطمه، به الحسنه، خدا این اسما رو نگاه کن، ما رو نگاه نکن، ما لیاقتش رو نداریم، اما این اسامی اسامی بلندی. یا رسول الله، من به این دوتا متوسل شدم. نوشتن پیغمبر اکرم پذیرفتش، فرمود خدا هم تو رو میپذیره و توبت قبول است. چند جا من دیدم حتی گاهی خود پیغمبر این دوتا عازله رو نشون روی زانو، گاهی روی شانه. بعضی اصحاب میمدن یا رسول الله اینها رو به ما بدید، فرمود نه، انا احق و به ما، من خودم سزاوارم که حسن حسین رو بر دوش سوار کنم. خیلی اینها رو دوست داشت، خیلی دوست داشت، سعی میکرد بینشون تفاوت نذاره، سعی میکرد مساوی باشون برخورد کنه. از نظر تربیتی پیغمبر اکرم اول مربی امام حسن و امام حسین است. اینها نزدیک 7 سال پیش پیغمبر اکرم بزرگ شدن، در صحنه های مختلف تو مسجد گاهی مدن رو دوش پیغمبر، گاهی پیغمبر در سجده بود پشت پیغمبر. خیلی رسول خدا برای اینها هم به اصطلاح اهتمام قائل بود و هم در تربیتشون و در تساوی قائلشون در برخوردشون. تاریخ می نویسد یه وقتی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نشسته بود تو منزل، دیدن امام حسین تنها آمد. غالباً با هم رفتن مسجد بچه ها، با هم هم برمیگشتن، اما اون روز با هم رفته بودن. امام حسین در حالی که اشک از گوشه های چشمک جاری و سر پایین انداخته، متأثر اومد پیش مادر. مادر جان، حسینم چی شده؟ چرا متأثری؟ چرا ناراحتی؟ چرا گریانی؟ چرا تنها آمدی؟ مادر، مسجد بودیم، جدمون رسول خدا هم تو مسجد، ما رفتیم در مقابل اصحاب ابن عباس و دیگران نشستیم رو زانوهای جدمون پیامبر، یکی رو زانوی راست و یکی رو زانوی چپ. مادر جان، جدمون پیامبر خم شد، لبهای برادرم امام حسن رو بوسید. بچه ها خیلی حساس در دو تا بچه، مخصوصا اگر هم سن و سال داشتن برادر باشه. شما تو خونم اگه بچه تو صورت رو بوسید، یکی هم توقع داره صورتش رو ببوسید، پیشانیش رو بوسید، توقع داره پیشانیش رو بوسید. مادر جان، مقابل اصحابی که نگاه میکردن صحنه رو، جدم پیامبر خم شد و لبهای برادرم امام حسن رو بوسید. منم انتظار میکشیدم لبهای جدم رو لبهای من بیاد ببوسه، اما جدم خم شد زیر گلوی من رو بوسید. مادر جان، مگر دهان من اشکالی داشت که پیامبر گلوی من رو بوسید و لبهای برادرم رو بوسید؟ صلوات عنایت.